أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جعل و مجعول بود. مرحوم آقای خویی در جواب از اشکال مرحوم نائینی که فرموده بود استصحاب در مرحله جعل نمی تواند حال مجعول را تنقیح کند، استصحاب عدم جعل حرمت شرب توتون به تنهایی لغو است، چون حرمت انشائیه یا وجوب انشائی وجوب اطاعت نداره. حالا شارع واجب کرده زکات رو بر کسی که مالک 40 گوسفند، خب چه ربطی به من داره؟ تا موضوع محقق نشه، من مالک نصاب زکات نشم، وجوب زکات در حق من فعلی نشه، اثر عقلی ندارد که وجوب طاعه و حرمت المعصیه، اثر شرعی ندارد. پس استصحاب عدم جعل به تنهایی اثر نداره. اگر بخوایم بگیم خب استصحاب میکنیم عدم جعل را تا نفی کنیم مجعول را، استصحاب میکنیم عدم حکم انشائی را تا نفی کنیم حکم فعلی را، این میشه اصل مثبت، چون حکم انشائی و حکم فعلی دو چیزند. استصحاب عدم حکم انشائی برای نفی حکم فعلی غیر از اصل مثبت چیز دیگری نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن که ابتداعاً الاعتبار متحد مع المعتبر، پس مغایرت بین این دو درست نیست. بعد فرمودن الحکم الانشائی عین الحکم الفعلی، الحکم الفعلی عین الحکم الانشائی، حکم فعلی همون حکم انشائی است، مغایر اونیست. بعد از وجود موضوع همون حکم انشائی حکم فعلی می شود، چیز دیگری نیست. حکم فعلی عبارت است از الحکم الانشائی مع وجود موضوعه. خب استصحاب در نفی حکم انشائی که ما جاری کردیم این اصل مثبت نیست، چون حکم فعلیش مغایر با حکم انشائی نیست، متحد است با. ما عرض کردیم که این فرمایش های خویی درش مسامحه واضح است. ایشان یک جا میگه الاعتبار متحد مع المعتبر و روشن است که مقصود او از اعتبار عملیت الاعتبار است. از طرف دیگر میگه حکم فعلی و حکم انشائی یکی هستند. اینجا بحث رو برده روی جا جعل نه به معنای عملیت الجعل و الاعتبار، جعل به معنای اون قضیه حقیقیه انشائیه و حکم انشائی. و اونی که فرموده که عملیت الاعتبار و معتبر واحد هستند و الاختلاف و بینهما اعتباریان، این کلام ناتمامی است. چطور معقوله عملیت الاعتبار که یک عملیه تکوینیه هست که یوجد و فی نفس المولا، و معتبر که وجود اعتباری محض دارد، متحد بشود؟ این نامعقوله. چطور میشه که معتبری که خود ایشان تصریح میکنه که لا یوجد الا بعد وجود الموضوع، مثل وصیت که موسی میگه که ان مت فداری ملکن لزیدن، موسی چند سال قبل از وفاتش اعتبار کرد ملکیت زید را لداره بعد وفاته. چطور میتونه این متحد باشد با ملکیت زید که این ملکیت به تصریح خدای خویی حاصل نمیشود مگر بعد از وفات موسی، در حالی که این اعتبار، این عملیت الاعتبار سالها قبل حاصل شده بود؟ ایشان صریحاً فرموده که ما وقتی که مثلا در همین وصیت این موسی میگه ان مت فداری ملکن لزیدن، اعتبار حالیس معتبر متأخر است، صریحا گفته. نگاه کنی در محاضرات و در بحث همین مصباح الاصول، بحث استصحاب، اعتبار حالی و المعتبر استقبالی. الان اعتبار می کند این موسی ملکیت زید را عقیب وفاته، ولی معتبر که ملکیت زید است متأخر است، چون مقید است به قیودی که فعلا حاصل نیست. چطور می تونه عملیت الاعتبار که الان حاصل است متحد باشد با معتبری که استقبالی است؟ پس چرا ایشون تصریح میکنه میگه الاعتبار کما ان التصور یتعلق به متصور استقبالی، کما ان العلم یتعلق به معلوم استقبالی، فگذالک الاعتبار یتعلق به معتبر استقبالی. و اعتباری که الان موجود میشه در هنگام انشاء وصیت مثلا، این میتونه متحد باشه با اون معتبر استقبالی. میدونم الان ملکیت حاصل است یا حاصل نیست در هنگام وصیت موسی؟ آخه ملکیت استقبالی الان حاصله که این تهافته، انشاش که معلوم حاصله، بس در اون معتبره. و اساسا این رو خدمت شما عرض کنم، نسبت عملیت الجعل و الاعتبار به اون معتبر نسبت علت به معلول، نه نسبت ایجاد به وجود. معتبر قضیه حقیقی است، معناش اینه اعتبار کرده الان این موسی که علی تقدیر وفات من ملکیت حاصل بشود، نه الان اذا وجد وفاتی فتوجد و ملکیت و زیدن. معتبر چیه؟ وجود ملکیت زید علی تقدیر وجود وفات موسی این الان حاصله؟ اجازه بدید؟ اجازه بدید؟ حالا اجازه بدید؟ آقا اینها ایشون تصریح میکنه میگن الاعتبار کما یمکن تعلقه به امر فعلی. تو همین مصباح الاصول در همین بحث ما داره، کذالک یمکن تعلقه به امر استقبالی. بلا فاصله بعد میفرماد و یتحقق المعتبر به مجرد الاعتبار، بل هما امر واحد حقیقتن و الفرق بینهما اعتباری کل وجود و الایجاد. خب اونی که یتحقق المعتبر به مجرد الاعتبار، این به مجرد الاعتبار این به مجرد عملیت الاعتبار دیگه. اجازه بدی؟ اجازه من بحثم تمام یه مداد به نتیجه برسه بعد خدمتتون هست. خب اساساً عملیت الاعتبار رابطه اش با اون معتبر رابطه علت به معلول. مثلا وقتی که در احکام شرعیه آبی که متغیر است نجس می شود، الماء المتغیر نجس، علت نجاست ماء متغیر چیه؟ جعل و اعتبار شارع. پس جعل و اعتبار شارع رابطش با این معتبر رابطه علت و معلوله. چجور میشه که علت و معلول با هم متحد بشون؟ اساساً ایشان وقتی تصریح میکنه میگه که اعتبار از صفات ذات اضافه است مثل علم. خب آقا علم که از صفات ذات اضافه است، این متعلقش باید موجود باشه در وعاء همون وجود علم. معنا نداره که بگیم علم از صفات ذات اضافه است، موجود است ولی معلوم موجود نیست. علم بلا معلوم و یعنی صفت ذات اضافه بدون طرف اضافه، این محاله. اونی که میگید علم هست ولی معلوم نیست، اون معلومه بالعرضه. عالمون از لا معلوم که در وصف خداوند متعال در نهج البلاغه هست، اون معلومه بالعرضه. معلومه بالعرضه هست که ینفک کل علم عن، بل قد لا یوجد و اصلا، مثل علم به عدم. شما علم دارید به عدم انقا، اصلا عدم الانقا نیست. یا در موارد جهل مرکب که حقیقتش همون علمه، یعنی از نظر صفت نفسانیه فرقی بین قطع مطابق واقع و قطع مخالف واقع نیست. از حیث صفت نفسانیه هر دو صفت ذات اضافه هست. قطع داریم در موارد جهل مرکب، ولی مقطوع نداریم، یعنی مقطوع بالعرض نداریم، در خارج ما مقطوع نداریم، و الا اونی که موجود است در سوء نفس قاطع و عالم که مقطوع به ذات و معلوم به ذات است، او موجوده، او متأخر نیست، او مقارن است با وجود علم. معلوم به ذات مقارن است با وجود علم، بلکه نظر مشهور فلاسفه این هست، مرحوم آقای صدر هم همین نظر رو داره، که میگن اصلا علم و معلوم به ذات موجودان به وجود واحد. چون میگن در مرتبه وجود علم، این علم نمیتواند بدون معلوم باشد، پس باید وجودش عین وجود معلوم باشد، نه اینکه دو تا وجود مستقل از هم. اون وقت لازمش اینه که علم موجود باشد مستقلا عن المعلوم، این محاله. ولذا میگن علم یک و معلوم به ذات موجودن به وجود واحد. این معلوم به ذاته، معلوم بالعرض که اصلا از نظر عقلی طرف علم نیست، از نظر عرفی. ولذا ازش تعبیر میکنم به معلوم بالعرض و المجاز، که چه بسا اصلا در موارد جهل مرکب ما بینیم ما معلومی نداریم. اگر اعتبار هم وزانش وزان علم باشه و صفت ذات اضافه باشه، آی خوی چطور میتونه که تعلق بگیره به معتبر استقبالی؟ اون معتبر بالعرضه، و الا معتبر به ذات، یعنی اون که به نظر عقلی اعتبار به او تعلق میگیرد، باید موجود باشد در سقع وجود اعتبار، یعنی در همون سقع وجود اعتبار که سقع نفس مولا هست، باید در اون سقع معتبر به ذات موجود باشه. و الا اعتبار میشه بلا طرف الاضافه، و این محاله. ولذا خلطی که رخ داده در اینجا، خلط شده بین معتبر به ذات و معتبر بالعرض. اونی که متأخر است و بعد از وجود موضوع حاصل می شود، اون معتبر بالعرضه، یعنی اونی که به نظر عرفی معتبره، و الا اونی که به نظر عقلی معتبر هست و اعتبار به او تعلق میگیرد، او موجود است در سقع وجود اعتبار و مقارن با وجود اعتبار. معنا نداره اون متأخر باشه. خب این مطلبی است که انشاءالله بعداً بیشتر توضیح میدیم. مرحوم حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید. و اما اونی که ایشون فرمود حکم فعلی، این حکم انشائی است، ما تحقق موضوعه. آقا خود شما بارها تصریح کردید حکم فعلی، فعلیت الحکم ای وجود الحکم. اون فعلیتی که مرحوم صاحب کفای معنا میکنه، شما میگید ما اون فعلیت رو قبول نداریم. فعلیت الحکم یعنی وجود الحکم، و وجود الحکم عقیب وجود موضوعه. وقتی آب متغیر، آب در خارج تغییر پیدا کرد به اوصاف نجس، نجس بودن او حادث می شود، محقق می شود. خود شما این رو فرمودید. خب آقا، پس حکم فعلی وجودش بعد از وجود موضوع است. به تصریح خود شما، چطور میتونه متحد باشه این حکمی که لا یوجد الا بعد وجود الموضوع با حکم انشائی که شما میگید که قبل از وجود موضوع هم هست؟ این چطور میتونه با هم یکی بشه؟ چطور میتونه حکم فعلی متحد بشود با حکم انشائی، در حالی که حکم انشائی قبل از وجود موضوع هست و حکم فعلی بعد از وجود موضوع محقق می شود؟ پس این فرمایشات آقای خویی جواب اشکال مرحوم ناینی نیست. در جواب از اشکال مرحوم ناینی، اتفاقا آقای خویی استصحاب تعلیقی رو قبول نداره رو همین حساب. میگه که اگر مثلا شارع گفت العنب و اذا غلا یحرم، این کشمشی که ما داریم و میخواییم بجوشونیم، مبادا استصحاب تعلیقی بکنید بگید این یک زمانی که عنب بود کان اذا غلا یحرم. شما فرمود چیو استصحاب میکنی؟ انشاء استصحاب میکنی؟ حکم انشایی رو استصحاب میکنی که حکم انشایی بقایش به عدم نسخ، و ما میدونیم نسخ نشده، هر حکم انشایی که داشتیم هست، حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، ما احتمال نسخ نمیدیم. اگر میخوای حکم فعلی رو استصحاب کنی، حکم فعلی ما نداریم. چرا؟ برای که یکی از قیود حرمت غلیانه، اذا غلا حرمه، این اذا غلا قید موضوعه، یعنی تا غلیان حاصل نشود حرمتی در کار نیست. و لذا میگه شما استصحاب میخوای بکنی حکم فعلی رو، حکم فعلی که قبلا موجود نبود در عنب، چون قید دومش که اذا غلاست محقق نبود، و تا قید دوم محقق نشه حکم فعلی محقق نمیشه، تا بعد استصحاب کنیم. خب جناب آقای خویی، حکم فعلی محقق نمیشود الا بعد از تحقق جمیع قیود موضوع، و چطور میتونه متحد باشه با حکم انشائی که قبل از وجود موضوع هم تحقق دارد؟ چطور میتونه با هم متحد باشه؟ ما این جوابهای مرحوم آقای خویی به نظرمون قانع کننده نیست. حالا مقصود مرحوم آقای خویی چیزیست که عبارتش وافیه به آن نیست که بعداً مطرح میکنیم، خب حرفی نیست، اما از عبارت آقای خویی جواب صحیح استفاده نمیشه. همینجا عبارت بود الاعتبار و المعتبر واحدون، همین عبارت بود. آخه چجوری ما اینا رو بله همینجا خود ایشون فرمود، عبارت اینجا ما جای دیگر هم کار نداشته باشیم، فرمود الاعتبار و المعتبر واحدون، فکما ان الاعتبار یتعلق به امر حالی فکذالک یتعلق به امر استقبالی، و الحکم الفعلی عین الحکم الانشائی بعد وجود قیود الموضوع. همین چند تا کلمه با هم توافق داره و سازگار نیست. برای جواب از اشکال مرحوم ناینی دو تا راه هست. راه اول اینه که میگیم جناب نایین شما مرادتون روشنه از جهل، تصریح کردید، میگید حکم انشایی، عملیت الجهل رو شما نمیگید، شما عملیت الجهل رو نفرمودید، فرمودید حکم انشایی. حکم انشایی یعنی این قضیه حقیقیه که مثلا خودتون مثال زدید وجوب الزکات علی من ملک 40 شاتن و حال علیهن الحول، فرمودید این اثر نداره تا مادامی که من مکلف مالک نصاب نباشم، وجوب اطاعت نداره. اونی که اثر داره اینه که من مالک نصاب بشوم، یک سال بگذرد، وجوب زکات در حق من فعلی بشود، ای موجود بشود. فعلی بودن مرحوم ناینی یعنی وجوده، خب عقیب وجود موضوعه، فرمون اون وقت وجوب اطاعت داره. ولذا استصحاب عدم حکم انشایی به تنهایی اثر ندارد، برای اثبات حکم فعلی هم می شود اصل مثبت. جناب نایینی، فرق است بین آثار عقلیه و آثار شرعیه. یه وقت دنبال اثر شرعی هستیم متابع ظهور دلیل، لا تسل فی صوب نجس. بله، انسان این ظاهر این تعبیر اینه که موضوع مانعیت صوبی است که حکم فعلی دارد که نجس است. بله، اثر مانعیت رفته رو حکم فعلی. صوب کی این صوب میگن هاذا صوب نجسون؟ کی میگن؟ موقعی که این صوب ملاقات کنه با عین نجاست، تا کبرای شرعی از صوب الملاقی لعین النجاست نجس شامل این صوب بشه، اون وقت میگیم فهاذا صوب نجس، میگیم کل صوب لاقا نجس یتنجس، فهاز از صوب لاغ نجس فهو متنجس. وقت میشه فهو متنجس حکم فعلی. ذم کبرا کل صوب لاغ نجس فهو یتنجس، هاز از صوب لاغ نجس فهو متنجس. این نتیجه میشه حکم فعلی. زمینه کردیم کبرای شرعی رو به صغرا که وجود موضوعه، نتیجه گرفتیم که فاز صوب متنجسون شد حکم فعلی. موضوع برای لا تسلفی صوب متنجس درست میشه. و اینجا حق با شماست که اشکال کنید، اثر برای حکم انشایی بار نمیشه. ما باید یک جواب اساسی به شما بدیم که در جواب دوم خواهیم گفت. اما جناب ناینی، عقل سر و کار با لفظ نداره، دنبال واقعه، دنبال لبه. وجوب اطاعت عقلا موضوعش فقط حکم فعلی نیست، یکفی در وجوب اطاعت عقلا اجتماع دو چیز، یکی حکم انشائی که اون کبرای شرعی است، دیگری وجود موضوع برای اون کبرا. وقتی که عقل ببینه که شارع کبرایی داره که از شما تعبیر کردی به جعل، یعنی الحکم الانشائی، و اون کبرا اینه، مالک و نصابه یجب علیه الزکات، این کبر دو، تحقق صغرای آن، من مکلف مالک و نصاب باشم. عقل میگه که خب پس اطاعت کنم مولا را، به صرف این که حجت داریم بر وجود کبرا و وجود صغرا، یعنی وجود موضوع برای اون کبرا، هر حکم لزوم اطاعت میکنه. دنبال این نیست که بعد از این که حجت پیدا کردیم بر وجود کبرا که مالک النصاب تجب علیه الزکات و وجود صغرا و موضوع آن که انا مالک النصاب، عقل دنبال این نیست که بگه نخیر، باید ثابت کنید فانا یجب علی الزکات. تا این نتیجه رو اثبات نکنید، عقل بگه من حکم نمی کنم به لزوم اطاعت. عقل میگه بابا اثبات نتیجه برای من مهم نیست، حالا اثبات نکنید حکم فعلی را عزل مثبت بشود، مهم برای من اینه که کبرای جعل ثابت شد به حجت معتبره که مالک النصاب تجب علیه الزکات، موضوع آن هم ثابت شد به حجت معتبره یا به وجدان که ثابت شد شما مالک نصاب هستید. عقل میگه اگر بعد از این که کبرا و صغرا ثابت شد به حجت معتبره زکات ندی، مستحق اقامی. چه حکم فعلی ثابت بشود چه نشود، وجدانن این وقت برای نفیه. ما داریم مثل یه جواب مرحوم ناینی رو میدیم. مرحوم ناینی فرموده که صرف استصحاب در حکم انشائی و احراز موضوع ثابت نمی کند حکم فعلی را. ما میگیم بگذار 100 سال ثابت نشود حکم فعلی، شما که دارید میگید حکم فعلی ثابت میشود، اون که تقریر کلام مرحوم ناینی نیست. مرحوم ناینی میگه ثابت نمیشود، اصل مثبت است. ما میگیم 100 سال ثابت نشود، ما نیازی نداریم در وجوب اطاعت عقلیه. نه، اثر خود قیام حجته، قیام حجت بر کبرای شرعیه و بر وجود موضوع این کبرای شرعیه، اثر خود این قیام حجت تنجزه و وجوب اطاعته. اون وقت نه، قیام حجت بر انتفاع احد الامرین، قیام حجت بر انتفاع کبرا یا قیام حجت بر انتفاع صغرا، اونم کافیست برای نفی تنجس، برای تأمین. خب استصحاب عدم جعل به معنی مجهول کلی که مرحوم ناینی فرموده، یعنی استصحاب عدم تحقق این کبرای شرعیه مالک النصاب تجب علیه الزکات، یک جزء از دو جزء موضوع وجوب اطاعت عقلیه رو از بین برد و اثبات تأمین کرد. ما نیاز به چیز دیگه نداریم، اصلا نیاز نداریم حکم فعلی رو اثبات کنیم یا نفی کنیم برای اثر عقلی تنجز یا تعذر. این جواب اولی است که از مرحوم ناینی میدیم. اما جواب دوم که اساسی تر هست، مرحومای صدر مطلبی داره، از مطلب ایشون بحث رو شروع کنیم. خود استصحاب اثر داره دیگه، موضوع تنجز مرکب است از دو چیز، وجود کبرای شرعیه مالک النصاب تجب علیه الزکات و وجود موضوع آن برای نفی این تنجز و برای اثبات تعذر و تأمین کافیست یکی از این دو جزء موضوع را نفی کنید. حالا یا کبرای شرعیه رو نفی کنید به استصحاب عدم جهل، یا تحقق موضوع رو نفی کنید به استصحاب عدم تحقق موضوع، اثبات تأمین میشه. جواب دوم ابتدا از کلام مرحوم آی صدر شروع میکنیم که بیان دقیقی هست و اون بیان اینه. ایشون فرمودن اصلا ما منکر مرتبه ثانیه حکم که مرتبه مجعول هست هستیم. ما اصلا قبول نداریم مرتبه فعلیت و حکم و مجعول را. ما یک مرتبه بیشتر نداریم برای حکم. و هو مرتبت الانشاء، انشاء هم که ایشون میگه مراد عملیت الانشاء نیست، مراد اون قضیه حقیقیه انشائیه است، اون مجعول کلی، همونی که شارع 1400 سال قبل فرمود مالک النصابه مالک 40 شاتن مع مزی الهر تجب علیه زکات. این قضیه حقیقی انشائیه. ما این قضیه حقیقی انشائی بیشتر از این ما مرتبه‌ای نداریم برای خود. بعدش موضوع موجود میشه. بعد از وجود موضوع یک حکمی به نام حکم فعلی سر در بیاره و وجود پیدا کنه و متولد بشه، ابدا. اینا اوهامه. بعد از وجود موضوع چیز جدیدی به وجود نمیاد. همون کبرای شرعی موضوع پیدا کرد. اگرم ما گاهی تعبیر میکنیم میگیم حکم فعلی، این اسم گذاری است برای این که میگیم کبرای شرعیه که ازش تبدیل کنیم به جعل داریم، موضوع اون هم محقق شد، اسم اینو میذاریم حکم فعلی. خب حکم فعلی یک شیء مغایری با حکم انشائی نیست. حکم فعلی همون حکم انشائی است، منتها حکم انشائی تا موضوعش موجود نشود تعبیر میکنن از او به حکم انشائی. بعد که موضوعش محقق شد هیچ چیز در عالم عوض نمیشه و هیچ چیزی به نام مجعول محقق نمیشه، فقط موضوع محقق میشه برای همون جهت. وقتی اینجوری شد خب ما دیگه اصلا حکم فعلی نداریم تا بعد دنبال اثباتش بگردیم یا دنبال نفیش بگردیم. این بیانی که ایشون داره که ما اصلا غیر از مجعول کلی و عملیت الجهل رو بذارید کنار، و عملیت الجهل که صفت نفسانیه در نفس مولا هست، غیر از اون ما یک مجعول کلی بیشتر نداریم و اون همونیست که قضیه حقیقه انشائیه هست، مالک و نصابه تجب و علیه زکات. و حکم یک مرتبه بیشتر نداره و همه مرتبت الحکم مرتبت الانشاء. اینی که میگن مرتبت الانشاء، باز تأکید میکنم مراد عملیت الانشاء نیست، مراد همون قضیه حقیقی انشائیه که ازش تبیر میکنیم قانون. این قانون هست، مالک و نصابه تجب و علیه زکات. بعد از وجود موضوع این قانون مثل تخم مرغ نیست که جوجه بشه، نه همون تخم مرغ هست و همون حالت هست، منتها شما گرسنه شدی مجتمع شد جمع شد تخم مرغ با گرسنه شدن شما، حالا میخوای بخوریش. اینجور نیست که تخم مرغ عوض بشه، همون تخم مرغ. این قضیه انشائیه به همون حالت هست، منتها شما موضوع پیدا کردین قضیه انشائیه، عقلت میگه برو اطاعتش کن، شرعم میگه آثار برش بار کن. تأمل بفرمایید ببینیم آیا انکار عالم مجعول و حکم فعلی تمام هست یا تمام نیست. انشاءالله روز شنبه.